سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاهل؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردند در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش آجیزی اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. خب دوستان خوبم، در این نوبت از برنامه ها اولین برنامه تقدیم به شما خواهد شد. برنامه صوفیا به صورت زنده از پخش رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک. نام همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه رو به هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره و این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
قلم بگیر که از این بیش ها به کم برسیم، قلم بگیر که از این بیش ها به کم برسیم، به نیستی، به حیاتی پر از عدم برسیم. قسم به سوره ولعصر باز میگردیم، به دادخواهی خسران این ستم برسیم. صدا صدای سکوت است این که میشنویم، که زودتر به گذرگاه زیر و بم برسیم. نگاه تند و نخسته که نرم و آهسته به قله های موافق قدم قدم برسیم. حریم قدس ادب خطه دل است ای دوست، حریم قدس ادب خطه دل است ای دوست. وضو بگیر و بیا تا به این حرم برسیم. سلیم را بسراییم و در سلام رویم، کریم را بستاییم و بر کرم برسیم. حریم قدس ادب خطه دل است ای دوست، وضو بگیر و بیا تا به این حرم برسیم، به رغم مدعیانی که من عشق کنند. غزل بهانه خوبی است تا به هم برسیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته برنامه وزین صوفیا. امشب هم با برنامه زنده دیگری در خدمت شما گرامیان هستیم تا به شخصیت کم نظیری که از جهاتی نیز مقفول مانده است در دوران معاصر ما که ایام شهادت آن عزیز بوده است، آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی، عطف توجه داشته باشیم و از این منظر بتوانیم شخصیت حکمی، فلسفی و اخلاقی و تفسیری ایشون رو با عزیزان و نزدیکان و شاگردان و همقطران و همرزمان ایشون به گفتگو بنشینیم. امشب همراه ما بمانید. خب امشب مهمانان بسیار عزیز و ارجمندی رو خدمتشون هستم، هم از طریق خط تلفن هم در استودیو که دعوت بنده رو پذیرفتند. خدمت آیت الله محمد علی رحمانی، از اعزه و بزرگانی هستیم که سالها هم رزم و هم دل و هم نفس با حاج آقا مصطفی خمینی بودند، نماینده مقام معظم رهبری، نماینده پیشین مقام معظم رهبری در نیروی انتظامی و نماینده حضرت امام در نیروی بسیج، که در این حال از فضل و فضیلت بسیار بالایی هم برخوردارند و امشب تشریف آوردن در استودیو خدمتشون هستیم. عزیز سلام دارم خدمت شما جای رحمانی، به برنامه ما خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. من هم از این که توفیق پیدا کردم و بعد از سالیان سالی که من بسیار به مناسبت بسیج و به مناسبت هفته نیروی انتظامی در رادیو صدا و سیما صحبت‌هایی با مردم عزیزمون و با فریختگان کشور در رابطه با مسائل مختلف مورد ابتلا، چه در دوران دفاع مقدس و اون برنامه‌ای که برای بسیج داشتیم و چه دورانی که با تصمیم مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا نیروهای شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی در عصر آغاز رهبری ایشان
بله
صورت گرفت و مسئله ادغام نیروهای انتظامی بود که بعد بنده هم توفیق نمایندگی ولی فقیه رو در نیروی ادغام شده به عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مدت 17 سال افتخار حضور و خدمت به امنیت و هموطنان عزیز و همچنین نیروهای بزرگواری که در این عرصه خدمتگزار بودند، مخصوصا در عرصه نظم و امنیت.
بله. بسیار خوش آمدید به برنامه ما جای رحمانی و امیدواریم که امشب بتوانید در محضر جناب عالی و اساتید دیگر و بزرگان دیگری که دعوت کردیم از حاج آقا مصطفی خمینی سخنان نقضی رو یاد کنیم و از ایشون در حوزه‌های مختلف نام ببریم و شخصیت ایشون رو بازنمایی و بازتابی بیشتری کنیم. خب از زندگی نامی ایشون و از نضج شخصیت ایشون برای ما اگر بفرمایید، برخی از شنوندگان جوان ما حتما
شاید آشنایی کافی از این جهت با آیت الله حاج مصطفی خمینی نداشته باشن. از همینجا آغاز کنیم مطلوب خواهد بود.
بسیار عالی، سوال خوبی فرمودید. خدمت شما عرض کنم که آیت الله حاج مصطفی خمینی واقعا یکی از نوابغ عصر خودشه و همینطور که فرمود کمتر شناخته شده، برای اینکه خب ما در حوزه ها و اصولا کسانی که در حوزه های علمیه درس میخونند خب یک زمان اکثرا در یک زمان خاصی بحث داره که در فقه، در اصول، در تفسیر و در مسائل دیگر برسن.
بله.
ایشون بعد از اینکه دوره دبیرستانشون طی میکنن وارد حوزه علمیه میشن و تحصیلات حوزویشون شروع میکنن. خب ایشون خیلی سریع میرسن به مراتب عالی، چون که حالا جزئیاتش گفتن ضرورتی نداره، ولی همینقدر میدونیم که ایشون در همه ابواب، یعنی در ادبیات سرامت بودن، در منطق سرامت بودن، در معانی بیان سرامت بودن، در اصول و فقه نسبت به اقران خودش سرامت بودن و در زمینه فلسفه همینطور اساتید بزرگی که دیده بودند و از حضرت امام که استاد مسلم کرسی فلسفه بوده در قم در اون اوائل و بعدها دیگه متمهز میشن
در
فقه و اصول و مسائل اجتماعی اسلام که یکی از اونها نوشتن کتاب در مقابل اسرار هزار ساله، کتاب کشف الاسرار، که در واقع اندیشه های بنیادین امام نسبت به نهضت اسلامی و به عنوان ایجاد فراهم کردن زمینه برای اجرای قوانین اسلامی تا میرسه به جمهوری اسلامی، همه اینها در اون کشف الاسرار در اون عصر خفقان وجود داره.
بله.
من فقط اینجا یه جمله ای رو بگم، وقتی که حضرت امام گرفته بودن بردن زندان بعد از جریان کاپتولاسیون و اینها، قبل از جریان کاپتولاسیون تو اون حادثه 15 خرداد، هم ایشون هم حاج مصطفی جداگونه، امامی که رفت اونجا زندان بودن، خب امام برخوردشون بمونه در چه شرایطی بود. و بعد آقای داریوش فروهر میگه
بله.
یه روزی به من اطلاع دادن که یکی از این زندانبانا گفت فلانی شما امروز مهمان خیلی مهم میداری، و من تعجب کردم و من یه وقت از در وارد شد آوردن دیدم آیت الله خمینیه. گفت خب من با افکار ایشون اون وقتی که دانشجو بودم در اصفهان، منظورم اینه
بله،
کتابی از ایشان در اون دوران خفقان و استبداد رضاخانی که نفس ها رو میبریدن، ایشون کتابی تحریر میکنه، چون نویسندش یک آقایی بوده مینویسه به نام اسرار هزار ساله و بر علیه دین و مکتب و اسلام و اینکه خلاصه نمیتواند تو زمینای اجتماعی چنینشون باشه، امام متقابلا ضمن پاسخگویی به اون شبهات اصولا سیمای واقعی اسلام رو و اینکه در اسلام نظاممنده و داره یک نظامی است که با مشروطه فرق میکنه، با کجا فرق میکنه، به هر حال زمین سازی جمهوری اسلامی در اونجا هست. بله. و بعد هم علیه اون افشاگری دارن راجع به رضا خان و اینها. ایشون میگه وقتی به ما رسید گفتیم خدایا مگر در قم هم چه آدمهایی هست، و ما جمع شدیم و این کتاب رو اون وقت که دسترسی به زیراکس و اینا نبود، ما اینها رو با کاربن تکثیر میکردیم و اینور اونور پخش میکردیم.
جایگاه حاج آقا مصطفی در واقع در این ساختار علمی و معرفتی که از حضرت امام نقل کردید،
بله،
از اونجا یه مقداری بیشتر مسیر حاج آقا مصطفی رو
بررسی دقیقاً رو. همین جوره، یعنی امام نسبت به ایشون یک در تربیت ایشون یه عنایت ویژه‌ای داشته، لذا شما جامعیتی که در خود امام وجود داره به عینه در آقای حاج آقا مصطفی هست. ببینید ایشون در قم که بودن کیا هستن معاصرینش، هم بحثاس گفتگوهاش، شما ببینید بعضی از اینها از اساتید مبرز فلسفه هستن.
بله.
مثلا آقای مرحوم سید جلال الدین آشتیانی.
بله،
دیگه بله. از اون شخصیت های
بله برنامه مستقیم ما اینجا در موردشون بله. داشتیم. بله.
اتفاقا از ایشون یک مصاحبه ای میکنن، ایشون میگه من وقتی که شنیدم چنین ذخیره بزرگی در علم و فلسفه و فن منطق و فلسفه از دست رفته، من نمیدونم چطور این دوست عزیزم از دست دادم، قالب توهین نکردم.
عجب.
ببینید به هر حال یه آدمی است که شاید 100 جلد
بله کتابه جامعه فلسفی
همه میشناسن،
جلال آشتانی بله.
خب یکی از اون با هم بودن تو فقه و اصول و کلام، ملاحظه میکنید مثلا آیت الله عظما فاضل لنکرانی، خب هم بحث با اینا بودن. یعنی شما میبینید حاج آقا مصطفی در فلسفه غیر از دوران تحصیل، بعدش شروع میکنه دوران تدریسش میرسه، و بالاتر از این که همه این کتابهای مهمی که مخصوصا در فلسفه، یک کتابی داره ایشون به نام قواعد حقیقیه،
عجب،
یک کتابی داره ایشون تقریبا حاشیه بر اسفار کامل،
بر تمامی مجلدات،
بر تمامی اسفار ایشون، نه بخش الهیات،
بر
تمامیش خودشون تأسیس قاعده کردن. در فلسفه کتابی دارن به نام القواعد الحکمیه، رساله ای در رابطه با مثلا این یه بخشش، حالا من یه بخشی گفتم، تقریبا چند جلد در این زمینه دارن. همینطور ایشون تو زمینهای رجال کتاب دارن، تو زمینه تاریخ نوشته دارن، تو زمینه تاریخ هم فقط تاریخ ائمه نیست، معمولا تاریخ معاصر خودشه از قبل تا اون وقت بررسی کرده دارن که نوشتن. اخیرا هم اتفاقا بعضی از کتابای ایشون پیدا شد، ما حساب کردیم حدود تقریبا 50 جلد اگر اینها رو تنظیم کنن کتاب میشه، علاوه بر اینکه خودشون در حوزه قم خیلی خوبه. یعنی ما معمولا در 24 سالگی ایشون به درجه اجتهاد میرسه،
خیلی نکته
خیلی مهمه این.
اونم تو اون سن و سال،
اونم تو اون سن و سال، و اون هم و در 30 سالگی دیگه امام، مخصوصا حضرت امام یک خصوصیتی دارن که براشون فرزند و غیر فرزند اینها ملاک ذاتی نیست، اینها جنبه های خود اعتباری پدر فرزندی محفوظ، اما از نظر جایگاهی که ایشون تا مطمئن شده امام که ایشون به اجتهاد مطلق رسیدن، اجازه اجتهاد براش صادر کرده
در 30 سالگی.
بله. و اساتید بزرگ دیگرش هم همه به این فضل و کمالات ایشون و مخصوصا تو زمینه‌های پرورش اخلاقی هم ایشون سرآمد این جهت بودن.
به این نکات بیشتر در طول برنامه خواهیم پرداخت. ممنونم از مقدمه که جای رحمانی مطرح کردند، از جایگاه علمی و جامعیت مرحوم آقا مصطفی که تالی تلوی بودن در نمایی دیگر از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. میریم اتاق فرمان در خدمت آقای رحمانی و مهمانان دیگری که به ما خواهند پیوست خواهیم بود.
امام رهبر یک نهضت بود، رهبر یک جریان مبارزاتی اصیلی بود که آغاز شده بود در جهان تشیع. برای تداوم این جریان احتیاج به نیرو و احتیاج به یاور داشت. امین ترین و تواناترین نیرو در کنار امام فرزندشون مرحوم حاجی مصطفی بود. ایشون بود که هسته های مبارزاتی موجود در نجف رو هم سامان میداد، سازمان میداد و رهبری میکرد. کانال ارتباطی خیلی نیرومندی بود مرحوم حاجی مصطفی با هسته های مبارزاتی که عمدتا در خارج از ایران بود، حالا چه در اروپا بود، چه در آمریکا بود، چه در آسیا بود، در هر جا بود. به هر حال هسته های آگاه مبارزاتی وجود داشتن که اینا احتیاج به ارتباط ویژه با امام داشتن. این ارتباطات مرحوم آقا مصطفی سامان میداد.
سفری بود که من از سال 53 رفتم خارج از کشور، اصلا به قصد این که برم خدمت امام و مصاحبه حادی که داشتیم با امام مطرح بکنم، منطقه مستقیم نمیشد بریم بغداد و نجف. رفتم لبنان، خیلی منتظر شدم تا شهید منتظری رو که وسائل ایشون داشت، محمد منتظری، پیدا کردم و با ایشون رفتیم به عراق. من با تذکره عوضی رفتم، با لباس مقدر و تذکره عوضی و خدمت امام رسیدیم. بعد کارامونو که انجام دادیم رفتیم خدمت آقا مصطفی، نهار مهمونیشون بودیم. من اون جلسه ای که بعد از سالهایشون رو میدیدم و مطالب فراوانی که هم من داشتن هم ایشون هم نسبت به آینده خیلی حرف داشتیم، اون جلسه برای من یک جلسه ایدئالی بود و هنوز هر وقت یادم میاد که چه بهره هایی تو اون جلسه بردیم از مطالب فراوانی که ما به خاطر فاصله داشتن از امام تا اون تاریخ بی اطلاع بودیم و ایشون تو متن بودن.
خب خدا رحمت کنه هم مرحوم آیت الله رفسنجانی رو و هم حاجی دعایی رو، سخنان گرم این دو عزیز رو در باب جناب مصطفی خمینی کوتاه ولی خب عمیق شنیدیم و خاطرات مطلوبی رو همینجا در همین فرصت کوتاه بیان کردند. حاجی رحمانی، موقعیت نجف جایگاهی است که زعامت حضرت امام در اونجا افتاده ولی علمای زیادی هم اونجا مطرحند و صاحب الله و صاحب مدعی و در مسیرهای مختلف صاحب مساف. چجوری حاجی مصطفی اونجا گل میکنه و خودش رو در میان علما نشان میده؟ این در سایه امام خمینی است که گل میکنه یا شخصیت حقیقی اوست که کاملا داره خودش رو در نجف هم نشان میده؟
خیلی مطلب خوبی گفتید. این که ایشون باید بیش از این جلوه می کرد در اونجا، ایشون اتفاقا در حجاب معاصرت با پدر ملاحظاتی داشت که نشد که ایشون بیش از این جلوه بکنه. اما من اینه بگم، اولا مقبولیت ایشون در ایران که خب محرزه،
بله،
مقبولیت ایشون در نجف هم فوق‌العاده بود. چرا؟ ببینید، شخصیت های بزرگ خب در همه حوزه ها هستن.
همینطور
در حوزه علمیه نجف آیت الله العظمی حکیم بود، دیگه یکی از فقهای بزرگ شیعه و مقلدین فراوانی هم در ایران داشتن، و همچنین حضرت آیت الله العظمی خویی، حضرت آیت الله العظمی شاهرودی و همچنین حضرت آیت الله العظمی آمیرزا حسن بجنوردی.
بله.
اینها رجال علمی بزرگی بودند که در اون زمان هم درسشون، هم بحثشون، هم یا مثل آیت الله مرزا باقر زنجانی و آیت الله عظما مرحوم آس عبدالله شیرازی، به حال اینا آس عبدالعلای سبزواری، اینا شخصیت های بزرگ فقاهتی که
همقران و معاصر با هم
حالا میدونید که وقتی آقای حاج آقا مصطفی وقتی با حضرت امام از فرودگاه بغداد که اینا رو میارن به فرودگاه بغداد، خب اول یه دوربرشون نگاه میکنن، حضرت امام میگه مثل که کسی دوربر ما نیست، ایشون میگه از این فرصت استفاده کنیم تا کسی نیامده بریم، که حالا به هر کیفیتی میان و جلوی ماشین میگیرن و بعدش هم اون سوار میکنه و نه حاج آقا مصطفی پولی داشته بده نه اون خلاصه، بله ایشون اصرار میکنه مثلا من این ساعتی که دارم اینو میدم پیش شما باشه تا ما رو رسوندید از یه جای پول میگیریم به شما میدیم. او خیلی خیره میشه، اینا خواست خداست دیگه، یه خورده نگاه میکنه، یه حسی میکنه که این شخصیت خیلی بزرگه، از ایشون میپرسه، میگه بله، بعد خیلی اصرار میکنه، میگه ایشون ما رو ببر یه مصافخونه که نزدیک باشه به حرم. خلاصه در این وسط میفهمه این آیت الله خمینیه، بعد که میرن اونجا و خلاصه اون آقا هم ایشون خب حالا میمونه چیکار بکنه، امام فوری وضو میگیرن و میرن برای زیارت، حاج آقا مصطفی هم میمونن که کسانی پیدا کنن که ما اینجا اومدیم. آره. خب یکی از دوستان بسیار قدیمی خوبی که امام خیلی حقوقی بر اون داشته مرحوم آش نصرالله خلخالیه که از بزرگان نجف بود و خیلی مهم بود، شخصیت های مرجع گردان و معروف ایشون، همه مراجع هم با اون ارتباط داشتن. ایشون خلاصه به این ایشون میگه، به مصارفخانه میگه میشه من با این آقای آشنسلا خلخالی رو در نجف بگیرید برای من؟ میگه بله. شما میشنسی ایشونه؟ میگه بله. خب این خود اونم مشکوک میشه و آره تماس میگیرن و متاسفانه ایشون روز نبوده در نجف. بعد ایشون بلافاصله میگه منزل آیت الله عظما خویی رو برای من بگیرید. ما اونجا این وقت متوجه شدیم که ایشون امام و اینا اومدن،
چون وقتی امام اومدن به عراق به بغداد خبری زمینه ای نبود که این اطلاع رسانی بشه،
اصلا ابدا فکر این نبود که اصلا یه روز امام اونجا تبعید میشه، ما نمیدونستیم، هیچ کس نمیدونست، اصلا ماهی تعجب شد. خب ببین من میخوام اینو بگم، من با منزل آیت الله عظما خویی، ایشون هم اون لحظه نبودن، به اون کسی که اونجا بوده میگه بگید مصطفی خمینی تماس گرفت، من و پدرم از ترکیه اومدیم برای کاظمین هستیم، کاظمین هستیم. خب البته سریع اطلاع میدن و بعدش جنبش عظیمی پیدا شد که قبلش هم البته زمین سازی برای امام اونجا فوق‌العاده بود، استاد ما آیت الله صادقی تهرانی، شهید مدنی، بزرگان دیگر، اینا همه برای خبرگیری از حال امام که گاهی خبر می آمد ایشون و فرزندشون ممکنه در خطر جانی قرار بگیرن، خب اون وقت هم می رفتیم با جمع 100 نفر 150 نفر منزل آیت الله عظما حکیم، منزل آیت الله عظما شاهرودی، منزل آیت الله عظما خویی، و در همه این بیوت مخصوصا آیت الله عظمای خویی وقتی اسم امام رو هر کدام از این بزرگان می آوردن به پهنای صورت اشک می ریخت.
عجب.
بله. و ایشون من خودم دیدم که گفت به هر جایی که زمینه برای تلگراف هست نسبت به اهتمام به امر حیات و زندگی امام، من ما تلگراف بزنیم. بنده در همون مجلس بودم،